قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا فاطمة من صلى عليك غفر الله له وألحقه بي حيث كنت في الجنة. پیغمبر اکرم فرمودن فاطمه جان هر کسی بر تو صلوات بفرسته خدا گناهاشو میبخشه و هم جوار من در بهشت میشه. ایشالله که هم نشین و هم جوار پیغمبر اکرم تو اون دنیا باشیم و این دنیا طبق معارفی که فرمودن قدم ورداریم و قدم بزنیم و دم بزنیم بر فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی عنایت کنیم. طبق آیات قرآن کریم خداوند متعال بر حسب خالقیت و ربوبیت و الهیتی که دارن وقتی بندگانی را خلق کردن برای هدایت این خلق الله یک دینی معرفی کرد که بندگان در این دین و در مسیر این دین قدم بزنن و راه سعادت رو طی کنن و خود خدا سعادت و رستگاری رو در همین دینداری و متدین بودن تضمین کرده و این مسیر هدایت برای همه مخلوقات نه تنها انسان ها بر طبق فطرت و سرشتی که دارن به حسب خودشون خدا مسیر هدایت رو براشون قرار داده که قرآن کریم سوره اعلا همون آیات ابتدایی قرآن این مطلب رو بیان میکنه که بعضی ها قائل به این شدن که سوره اعلا چکیده و خلاصه مکتب انبیا و پیغمبرانه که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا تسبیح کن اسم پروردگارتو الذی خلق فسوا همون پروردگاری که خلق کرد و یک نظم خاصی به این جهان بخشید الذی قدر فهدا همون خدایی که مقدر کرد، اندازه‌گیری کرد، مشخص کرد و بعد از اون هدایت کرد. والذی اخرج المرعا همون خدایی که مراتع و چراگاه‌هایی برای چارپایان ایجاد کرد. یعنی هر موجودی تو این عالم هستی به حسب خودش، به نسبت فطرت و سرشت خودش تو مسیر هدایت قرار میگیره و انسان ها برای هدایتشون خدا یک دینی قرار داده که وقتی در مسیر این دین قرار بگیرن به هدایت و کمال میرسن. این دین رو خدا توسط پیغمبران و رسولان برای هر امتی نازل کرده ولی خب بعد از مرگ یا وفات هر پیغمبری افراد مؤثر در اون دین این دین رو به سمت تحریف بردن. کسانی که صاحبان قدرت بودن، صاحبان ثروت بودن دین این پیغمبر رو همونطوری که میخواستن عوض کردن و تحریف کردن و در قالب همین دین و شریعت به مردم عرضه کردن. مردم هم از کمبود بصیرت قبول میکردن و خدا برای اینکه این خلأ رو پر کنه، این انحراف رو پر کنه، دوباره رسولانی میفرستاد که دین رو تقویت کنن، انحرافات و چیزهای باطلی که اضافه کردن به دین پیغمبران و رسولان از دین پاک کنن. این اتفاق از ابتدای خلقت بشریت صورت داشته و تا نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی ادامه پیدا کرده. تا زمانی که پیغمبر اکرم خاتم الانبیا مبعوث شدن و وارد امت شدن این اتفاق بوده. این اتفاق در امت خود پیغمبرم رخ داده که پیغمبر قرار شد مردم رو تو مسیر دین و شریعت قرار بدن و خدا قرآن رو همراه پیغمبر فرستاد که طبق مسیر قرآن مردم حرکت کنن. قرآنی که چند ویژگی داره، اولین ویژگیش اینه که اگر جن و انس جمع بشن مثل این قرآن رو بیارن تواناییشو ندارن. حتی قرآن پایین تر میاد، نه مثلشو، یک آیه مثل این قرآن رو جن و انس جمع بشن نمیتونن بیارن. دومین ویژگی که قرآن داره برخلاف کتب امتهای گذشته تحریف پذیر نیست. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما این قرآن رو خودمون نازل کردیم، خودمون هم از این قرآن محافظت میکنیم. یا در آیه دیگه میفرماید لا یأتیه الباطل من بین یدی و من خلفه. باطل به این قرآن راه نداره، از پیش رو باشه، از اطراف باشه، از پشت سر باشه، از هر جهتی بخوای حساب کنید قرآن غیر تحریف پذیره. تحریف پذیری در قرآن صورت نمیگیره. و پیغمبر اکرم و فرستاد که مفسر و مبین این قرآن باشه و احکام و شریعت رو به پیغمبر اکرم وحی فرمود که برای مردم بیان کنه. پیغمبرم به تمامه و کماله احکام رو که تو قالب نماز باشه، کیفیت باشه، کیفیت صلات باشه، صوم باشه، حج باشه، واجبات باشه، مستحبات باشه، به هر صورتی باشه، پیغمبر اکرم برای امت بیان کرد. و خود قرآن سیره پیغمبر اکرم رو برای همه مسلمین اسوه قرار میده. لکم رسول الله لکم فیکم رسول اسوتون حسنه. پیغمبر اکرم برای همه شما اسوه حسنه است. و سیره این پیغمبر اکرم رو سنت قرار داده. پس تا اینجا برای هدایت بشریت، برای هدایت امت پیغمبر اکرم قرآن نازل شده و پیغمبرم مفسر این قرآنه. قرآن تحریف پذیر نیست، اما سنت پیغمبر اکرم تحریف میپذیره. همونطوری که امتهای قبلی بعد از پیغمبرشون منحرف شدن، امت اسلام هم بعد از پیغمبر اکرم منحرف شدن. این مطلبیه که خود پیغمبر زمان حیاتشون فرمود و قد کثرت علی کذابه، کسانی که بر من دروغ ببندن فراوونن، زیادن. یا داریم در روایت که پیغمبر اکرم فرمود هر کاری که امتهای سلف و گذشته انجام داده باشن همه رو امت من مرتکب میشه. حتی اگه تو امتهای گذشته شخصی در لانه سوسماری خزیده باشه، از امت من شخصی میاد همین کار رو انجام میده. یا در کتاب سلیم که از معتبرترین کتب و اولین کتاب تاریخی و روایی شیعه است، از پیغمبر اکرم روایت داریم که حضرت فرمودن هر کاری که امت بنی اسرائیل انجام داده باشه امت منم قدم جای قدم بنی اسرائیل میذاره، همون کار مرتکب میشه. لترکبن امتی سنت بنی اسرائیل. بنی اسرائیل امت من کار بنی اسرائیل انجام میدن. حذف النعل بالنعل و حذف القزه بالقزه. جا پای بنی اسرائیل میذارن و حتی اگه بنی اسرائیل تیری پرتاب کرده باشن به هدفی خورده باشه، امت من هم همون تیر رو پرتاب میکنن به همون هدف میزنن. اونقدر شباهت اسلام و بنی اسرائیل زیاده که امام صادق علیه السلام فرمود هرچه که قرآن در مورد بنی اسرائیل نازل کرده میتونی همه اونا رو در مورد اسلام به کار ببری. که این شباهت ها دو صورته. اولین صورت شباهاتیه که اسلام با بنی اسرائیل در کرامات و فضائل مشترکه، که شنیدید دیگه، قضیه سد الابواب، همه درها بسته شد الا در خونه امیرالمومنین. این همین قضیه در بنی اسرائیل اتفاق افتاده که خدا به حضرت موسی وحی فرمود موسی وقتی داخل شهر شدید برای خودتون خونه بسازید و مسجدی بنا کنید و اشخاصی که جنوب هستن و طهارت پیدا نکردن وارد این مسجد نمیتونن بشن الا خودت و هارون و فرزندان هارون. عیناً همین قضیه رو داریم برای امیرالمومنین که وقتی خانه ایجاد کردن سد الابواب الا باب علی ابن ابی طالب علیه السلام، همه درها بسته شد الا در خونه امیرالمومنین. خب بعضیا اینجا اعتراض کردن، گفتن ما حتی به اندازه یک روزنه حق نداریم اشراف داشته باشیم به مسجد، به اندازه یک کفه دست. پیغمبر فرمود نه، این امر از طرف من نیست، خود خدا اینطور دستور داده، همونطور که برای برادرم هارون و موسی اینطور امر فرموده بود. این اولین شباهت. همون قضیه رد شمسی که برای امیرالمومنین علیه السلام اتفاق افتاده، عین همون قضیه برای هارون رخ داده. همین آیه مباهله‌ای که در موردش قرآن بحث میکنه تو سوره آل عمران که کاملا توضیح میده ریز به ریز چه اتفاقاتی افتاده، که بنای اسلام به اینه که ابتداعا با مذاکره شروع کنه. اما خب علمای مسیحی اون موقع اسقفاشون زیر بار نمیرفتن، هرچی پیغمبر اکرم اسلام بهشون عرضه میکرد اینا قبول نمیکردن. اسلام رو قبول نمیکردن هیچ، هی ندا میدادن که عیسی پسر خداست. قرآن میفرماد آقا اینه مسیحی ها، مسئله عیسی که مسئله آدم. اگه شما قائل به اینید که عیسی پسر خداست، خب آدم که مستحق تر پسر خدا باشه. عیسی فقط پدر نداره، آدم هم پدر نداره هم مادر نداره. خب زیر بار نرفتن هرچی پیغمبر اکرم میگفت، مالیات هم به پیغمبر اکرم نمیدادن. در آخر حضرت فرمودن که اگر زیر بار نمیرید ما مباهله میکنیم. وقتی خواستن مباهله کنن، اسقف مسیحیا بزرگشون بهشون گفت اگر فردا پیغمبر با اهل بیتش اومد، بدونید که یقینا ما باطلیم، به هیچ وجه مباهله نکنید. چرا؟ چون این سیره و سنت همه پیغمبر هاست که وقتی میخوان مباهله کنن با عزیزترین افرادشون و خونوادهشون میان. همونطوری که موسی وقتی میخواست با قارون مباهله کنه با برادرش هارون و فرزندان هارون اومد. همین مباهلهی که برای پیغمبر اکرم دخ داده تو امت اسلامی، همین مباهله برای بنی اسرائیل هم اتفاق افتاده. شباهت زیاده. معجزه های موساوار پیغمبر اکرم که بیشماره بخوایم بگیم. این اولین شباهت که شباهت امت اسلام در فضائل با بنی اسرائیل. اما شباهت دوم شباهت در اختلافات. همونطور که امت بنی اسرائیل اختلاف ایجاد کردن، امت اسلام هم بعضی از مسلمین به ظاهر مسلمان ولی منافق اختلاف ایجاد کردن. وصی جناب موسی یوشع ابن نون اسمشه. خب هارون برادر موسی در زمان خود موسی از دنیا رفت. موسی برای خودش وصی انتخاب کرد. اسم وصی یوشع ابن نون بود. مدت وصایت یوشع مثل مدت وصایت امیرالمؤمنین، همونطوری که زمان وصایت امیرالمؤمنین 30 سال بود، یوشع ابن نون هم 30 سال وصی جناب موسی بودن. وصی موسی در زمان وصایت خودش با 3 از تواقیت زمان همراه بود. بعد از این که این 3 طاغوت به درک واصل شدن، 2 از منافقین امت موسی اومدن، انحراف ایجاد کردن و رفتن پیش همسر موسی به نام صفورا. 2 از منافقین رفتن پیش همسر موسی. صفورا رو بر علیه یوشع ابن نون گفتن که باید جنگ کنیم که حکومت رو از وصی موسی بگیریم و جنگ کردن. جناب یوشع ابن نون غالب شد بر صفورا همسر موسی و اسیر کرد ایشونو و تو همین دنیا هم مورد اکرام قرارش داد، گفت حساب کتاب باشه برای آخرت. خب این همین قضیه رو ما کجا داریم؟ تو زمان امیرالمومنین جنگ جمل. امیرالمومنین با 3 از قاصبین و تواقیت زمان خودشون همراه بودن، اولی و دومی و سومی. بعد از این 3، 2 از منافقین که همونطور تو قوم موسی اومدن اختلاف ایجاد کردن، 2 از منافقین امت اسلام هم اختلاف انداختن، طلحه و زبیر. اومدن پیش کی؟ همسر پیغمبر عایشه. عایشه رو بر علیه امیرالمومنین شوروندن که جنگ صورت گرفت، جنگ جمل، چقدر کشته داد و خود عایشه اسیر شد، همونطوری که صفورا همسر موسی اسیر شد و امیرالمومنین تو این دنیا هیچ کاری با عایشه نداشت، گفت حساب و کتاب باشه قیامت. پس شباهت دوم اسلام با بنی اسرائیل این اختلافاتیه که ایجاد کرده. قرآن کریم بزرگترین اشتباه و خطا بنی اسرائیل رو چی معرفی میکنه؟ انحراف از دین. اون زمانی که موسی رفت به میقات، 30 روز موسی شد 40 روز. شخصی به نام سامری ضعف بنی اسرائیل متوجه شد، اومد چه کار کرد؟ گوساله مطلا درست کرد، گوساله درست کرد از طلا و گفت مردم این گوساله‌ای که میبینید خدای شما و خدای موسی همینه. خب قابلیت این، ویژگی این گوساله این بود، طوری طراحی شده بود که صدایی از خودش در می آورد. مردم وقتی ظاهر این گوساله رو دیدن خب منحرف شدن. حالا بیایم تو امت اسلام. بازم از کتاب سلیم، امیرالمومنین علیه السلام فرمود مردم بعد از پیغمبر اکرم همه منحرف شدن الا 4 و من به منزله هارون هستم و شبیه هارون هستم و عتیق که لقب اولی باشه به منزله و شبیه گوساله است، گوساله سامری، و دومی به منزله و شبیه خود سامریه. خود سامری چه کار کرد؟ امت رو منحرف کرد دیگه. گوساله چندان نقشی نداشت که مردم به ظاهرش نگاه کردن، فریب خوردن، رفتن سمتش. تو قضیه سقیفه هم امیرالمومنین دارن اشاره میکنن همه کاره و اون کسی که این بنا رو گذاشت، این حرکت رو انجام داد، دومی بود. خب مردم اومدن دور امیرالمؤمنین رو بگیرن، گفتن نه تو جوانی، بذار اولی خلافت رو بگیره، چرا سن بالایی داره، کارکشته است، تجربه داره، میتونه این امت رو هدایت کنه. همونطور که قوم بنی اسرائیل گول ظاهر این گوساله سامری رو خوردن، اسلام هم گول ظاهر اولی رو خورد. مردم بی بصیرت اون امت، همه کاره اینجا دومی بود که وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت، اولین کاری که کرد انکار موت پیغمبر بود. شنیدید همه، تا پیغمبر اکرم از دنیا رفت تو کوچه و بازار میچرخید، میگفت پیغمبر نمرده، نه رفته پیش خدا بر میگرده. کی میگفت اینو؟ دومی میگفت. خب بعضی از اهل سنت اینجا قائل شدن به این که عمر واقعا نمیدونست پیغمبر فوت کرده، در حالی که این اشتباه است. خود ابن ابوالحدید شارح نهج البلاغه، خود اون شخص داره از استادش سوال میکنه که این مطلب، انکار موت پیغمبر اکرم، یه چیز علکیه. عمر داره با چشمش میبینه، ابن عباس داره گزارش میده، مغیرت ابن شعبه داره گزارش میده، اما عمر اینا رو متهم میکنه به فتنه گری، میگه شما دارید فتنه ایجاد میکنید. ابن ابوالحدید میگه از استادم پرسیدم چرا عمر اون لحظه انکار موت پیغمبر اکرمو کرد؟ میگه استادم جواب داد، به خاطر اینکه رقبا و افرادی که صلاحیت دارن برای خلافت مقابل نیان، جلو نیان. اگر قبول میکرد که پیغمبر اکرم از دنیا رفته، خب مردم میگفتن بله، قدیرم چند ماه گذشته بوده، دو سه ماه گذشته بوده، تو قدیر پیغمبر اکرم فرمود وصی من کیه؟ امیرالمومنین. پس همه بریم با علی بیعت کنیم. اما میدونه داره کجا رو میزنه. اول میاد موت پیغمبر اکرم رو زیر سوال میبره که رقبا برای خلافت نیان جلو، که صبر کنه رفیقش برسه، سقیفه ایجاد کنن و این حق رو از اهل بیت علیهم السلام بگیرن و اخذ کنن. همه کار دومی بوده. وقتم هم گذشت، ایشالله ما بقیه مطالب باشه فردا عرض میکنم خدمتتون. اما تو همه موارد، همه جا، دومی اولین حرکت رو انجام داده، اولین کار رو انجام داده. حتی در جریان غصب فدک، وقتی حکومت اومد فدک رو از فاطمه زهرا غصب کرد، بعد از این که فاطمه زهرا امیرالمومنین چند مرتبه رفتن دلیل آوردن برای خودشون، خب ابوبکر یه مقدار دلش نرم شد. وقتی فاطمه زهرا اومد پیش ابوبکر، نامه استرداد فدک رو نوشت و داد به بی بی دو عالم. اما تو راه برگشت این دومی بود که سد معبر کرد بر فاطمه زهرا، سوال کرد یا زهرا اون چیه دستت؟ صدیقه طاهره سلام الله علیها با خوشحالی فرمودن که نامه استرداد فدکه. نانجیب اول جسارت کرد، بعد از اینکه جسارت کرد نامه رو گرفت پاره کرد و آب دهان انداخت، رد شد. کسی که عامل اصلی این جسارت‌ها بوده، کارها بوده، خود دومی بوده که حتی تو قضیه هجوم به بیت او بود که هی اشاره می‌کرد، او بود که هی دستور می‌داد فلان کارو بکنی، هیزم آوردن تقصیر او بوده، عامل اصلیش او بوده. همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند به منزله خود سامریه، امت رو به اختلاف انداخت.